بسم الله الرحمن الرحیم. برخی از این عوامل و شرایط رو در جلسه گذشته بیان کردم، تکرار بکنم، یکی دو تا چیز رو اضافه بکنم به اونها و بعد بحث جدید رو
انشاءالله.
در جلسات گذشته، در دو جلسه گذشته ما به 6 امر اشاره کردیم. در هفته گذشته چند تا رو اضافه کردیم، از جمله گفتیم از اون چیزهایی که جزء شرایط اجابت دعاست این است که خواسته ما امر نامشروع یعنی خلاف شرع و نامعقول خلاف عقل نباشه. بحثش گذاشت که این هفتمین خصوصیت بود. هشتمین خصوصیت این بود که ما باید در درخواستمون از خداوند اموری را بخواهیم که فوق استطاعت ما و توان ما نباشه. به عبارت دیگر می‌فرمایم به این که در دعا کردن و درخواست داشتن از ساعت مقدس حضرت حق انصاف باید رعایت بشه.
درست.
روایتش از ساعت مقدس از امیر علیه السلام: من سأل فوق قدره استحق الهرمان. کسی که بیش از قدر و اندازه و تاب و توانش از خدا درخواست بکنه مستحق در واقع محروم شدنه. همین امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمد که دعا به 4 ویژگی داشته باشه.
بله.
قال علی علیه السلام: ان للدعاء اربع خصال. با 4 ویژگی داشته باشه. 1، اخلاص و سریره، اخلاص باطن. احضار و نیه، حضور قلب. دومیش هستش. سومین معرفت الوسیله، شناختن راهی که باید دعا توی اون بستر انجام بشه. و چهارمی ول انصاف فی المساله، آدم انصاف داشته باشه. یعنی اگر به درگاه حضرت حق میرم ازش درخواست میکنم، نمیگم خدایا من را ثروتمندترین مثلا فرد جهان قرار بده، میگم خدا به من ثروت بده. اون ثروتمندترین در واقع فوق در استطاعت و بیشتر از تاب و توانه. ولی اگه خدا به من ثروت عنایت بفرما، این میشه در واقع انصاف رو در حق دعا رعایت کردن. بعد نهمین خصوصیتی رو که بیان کردیم در جلسه گذشته، مداومت بر فرائض و نوافل که خودش از عوامل اجابت دعاست. دهمین عامل رو که بیان کردیم، پرداخت مظالم و حقوق مردم. حق الناس به گردنمون نباشه. حق الناس چه حق الناس مالی باشه، چه حق الناس ارضی، آبرو. گاهی اوقات من یه حرف یه جا زدم، آبروی یه نفر رو بردم.
درسته.
و بعد هم هیچ اصلاحیه‌ای براش صادر نکردم. نه از طرف عذرخواهی کردم، نه تدارکش کردم. یعنی در اونجایی که من آبرو طرف رو بردم، نرفتم میگه آقا من اشتباه کردم، من اشتباه کردم و ایشون دامنش بری از این حرف مثلا بوده. و حتی اگر مثلا فسق رو در رو کردم، گاهی ممکنه دچار فتنه بیشتری بشه، من حتی در اعمال مستحبی خودم اون طرف رو شریک نکردم که مثلا فرض کنید. بنابراین با ذمه ای که مشغول به حق الناس هست دعا میکنه، از افعال دعا مستجاب نمیشه. یازدهمین خصوصیت این است که اگر کسی بخواد دعاش مستجاب بشه، باید از غذای حلال تغذیه کرده باشد. یه روایتی من در جلسه گذاشته روایت این باب رو خوندم، اما یه روایت خیلی عجیب رو من حیفم اومد اصلا همه این حرفا رو به خاطر این بیشتر در واقع تکرار کردم. مورد یازدهم، غذای حلال. یک صحابی رسول اکرم داشتن به نام سعد بن ابی وقاص. در یک جلسه ای فقام سعد بن ابی وقاص، فقال یا رسول الله، مثل رسول خدا بود، ایستاد در مقابل پیغمبر، از به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، ادعو الله، از خدا بخواه، ان یجعلنی مستجاب الدعوه، که خدا منو به مقام مستجاب دعوه برسونه. یعنی هر وقت دستان بالا کردم خداوند اجابت بکنه. اینو بهش میگن مقام مستجاب دعوه. بله. البته حالا بعدا راجع به مقام مستجاب دعوه صحبت میکنیم. مستجاب دعوه اون کسیست که هر دعایی بکند دعایش مستجاب بشود. لکن به عرفان و شناخت و معرفتی رسیده است که هر دعا نمی کند.
درست.
یعنی این رو حواسش جمع. مقام مستجاب الدعوه اینه، هر دعایی بکند اجابت می شود، ولی هر دعایی رو نمی کند. فقال له النبی یا سعد، حضرت یک کلید بهش دادن، فرمودن که ای سعد، اتب مطعمک تکن مستجاب الدعوه، غذای حلال بخور، تو به این مقام میرسی
بدون اینکه اصلا
دعایی بخواهی بکنی که تو به اینجا. غذای حلال، غذای حلال به مبدأش کار داره که از کجا آورده شده.
درسته.
به موادش هم کار داره که چه چیزی در واقع داره درست میشه. توجه میفرمایید؟ آنگاه یه خصوصیاتی هم در کنارش میاد دیگه. خب ما غذایی در تهیه کردیم که حلاله، حلال است، یعنی خمسش داده شده، حق و حقوق مالی نداره، همه چی هست. بعد اون موادی هم که تهیه شده مواد نیست که از نظر شرع مقدس پاک و پاکیزه است، لکن نهو بر این که در بستر اسراف داره تهیه میشه، میشه حرام.
بله.
یعنی اگه بهش اسراف اضافه میشه حرام بلا شبهه. بعد حضرت رسول فرمودن والذی نفس محمد بیده، و اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ان العبد لیقذف لقمه الحرام فی جوفه، بندگانی هستند که یه لقمه حرام در درون شکمشون قرار میدن، ما یتقبل منه عمل 40 یوما، خدا 40 روز عملشون رو قبول نمیکنه. و ایما عبد نبت لحمه من السحت و الربا، اینم خیلی چیز سختیه. ببینید یک لقمه حرام میخورد 40 روز عمل قبول نمیشه، یعنی 40 روز از خدا دور میشه. تازه اگر بفهمد تاریک شده تدارک بکند، اون تاریکی رو چیکار بکنه؟ مرتفع بکنه. تاریکی یعنی تاریکیه ارتباط ما با خدا. ببینید اگه تلویزیونی که گیرنده ما هست پخش داره میکنه برفک بشه، ما بلافاصله جهت آنتن رو در واقع تغییر بدیم که این در واقع شفاف بشه. تاریکی درونم یعنی همین، یعنی درون ما برفکی میشه، با خدا ارتباط روشن وجود نداره،
اتفاق خدشه دار میشه.
این با یه لقمه حرام، یه لقمه، یک لقمه که نه اثر سیر کنندگی داره و نه اثر در واقع رشد دهندگی، یه لقمه که گوشت انسان رو زیاد نمی‌کنه که، درست شو؟
بله.
پس یه لقمه اگر آدم حرام بخوره 40 روز رابطه مبهمه، یعنی تنزل پیدا میکنه رابطه. و بعد میفرماید این که و ایما عبد نبت لحمه من السحت و الربا، و چه بسا افرادی که گوشت بدنشون بر اساس حرام رویده شده است و بر اساس ربا. حرام یک، ربا دو، ربا خصوصیت داره، یعنی ربا هم خودش قسمی از حرامه. اما داریم یه حواستو جمع کن، اگر گوشت بدن انسان بر اساس ربا رویده باشد، فنار و اولا به
الله،
این به آتش نزدیکتر و شایستر است نسبت به آتش. این هم مسئله 11 که اگر ما با از غذای حلال تغذیه بکنیم به فرمایش رسول اکرم
صلی الله علیه و آله
که ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحی یوها، حرف از روی هوا و هوس نمیزنه، هر چه میگوید وحی الهی است، میفرماید غذای حلال تو رو به مقام مستجاب الدعوه میرسونه. حالا آدم میبینه که اگر حضرت امین صلوات الله و سلام و علیه نون جوی اون چنینی میخوردن، یعنی که در واقع شاید در اون مقطع راهی غیر از اون برای رسیدن نبوده، نه اینکه حضرت امین موجود سخت گیری بودن. و 12 خصوصیت
بلد.
که در واقع بحث جدید ما هستش، 12 خصوصیت که در اجابت دعا تأثیر دارند، این است که کسب و کار طیب داشته باشد. قال صادق علیه السلام من سره ان یستجاب دعاؤه کسی که خوشنود میشه به اجابت کردن دعای انصافا آدم کیف میکنه از دو جهت. یک
بسته.
این که خدا بهش توجه کرده، این که دعای آدم مستجاب میشه، یعنی یه رابطه ای که خدا با آدم توجه کرده،
خدا با آدم نظر کرد، به نظرش نظر کرد.
خیلی شیرینه دیگه،
خیلی شیرینه.
حالا فارغ از این که اون چیزی که من به دست آوردم چی هستش، دومین شیرینی هم این است که اون چیزی که میخواستم رو خدا من به من داره. بس دو جهت شیرینی دارد حضرت صادقه، کسی که خوشحال میشه، خوشنود میشود از این که دعایش مستجاب بشود. فلیطیب مکسبه، کسب و کار طیب داشته باشه. وجود نازنین از امیرالمومنین علیه السلام در یک روایتی 20 خصوصیت برای مؤمن می شمارد. که مؤمن کیه؟ مؤمن کسی است که دارای 20 خصوصیت داشت. کی در اینو بیان میکنه؟ امیرالمومنین
سلام،
کسی که در واقع رئیس این کار هست، یا اونایی که تحت در واقع سرپرستی من هستن باید 20 خصوصیت داشته باشن. یکی از اون خصوصیت ها منتاب مکسبه، کسی که دارای کسب و کار پاک باشد.
درسته.
بینندگان عزیز توجه داشته باشن، ما یک درآمد حلال داریم، یک درآمد طیب داریم،
پاک داریم.
اهل ایمان به دنبال درآمد طیب هستن، درآمد حلال براشون حل شده، یعنی اصلا تو اون نزاعی وجود نداره،
قطعی است.
اون که اصلا در واقع عادی زندگیشونه، اون چیزی رو که براش تلاش میکنن در واقع درآمد طیبه. حالا درآمد طیب رو از وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت سالت پناهی، وجود ناظرین حضرت رسول اکرم بیان میکنیم. ان اطیب الکسب، کسب و تجار، پاکترین کسب ها و درآمدها، درآمدهای تاجران و بازرگانان است. الذین، دارای 7 خصوصیت باشند.
بله.
1، اذا حدثوا لم یکذبوا، وقتی دارن خرید و فروش میکنن دروغ نمیگن. جنس ایرانی با مارک ترکیه به عنوان جنس در واقع خارجی فروش نمیره. دروغ بدترین گناه هست.
بله.
و عام البلوا ترین لغزش در جامعه ما. از پیغمبر سوال کرد آجان مؤمن سرقت میکنه؟ حضرت فرمود قد یسرق، گاهی لغزش میکنه و سرقت میکنه.
درسته.
گاه ممکنه به گناه نامشروع بیفته، فرمود قد یسرق، ممکنه لغزش پیدا بکنه و با او خطا هم بیفته. گاه ممکنه دروغ بگه، فرمود لا والله. مؤمن تحت هیچ شرایطی دچار آنچنان لغزشی که او رو منجر به دروغش بکند نمیشود، چون دروغ گفتن یعنی انکار خدا کرده.
الله اکبر.
دروغ گفتن، وقتی من دارم به شما دروغ میگم یعنی خدا نیست دیگه، این لازمش این است که من انکار خدا دارم میکنم. توجه فرمودید؟ اذا حدثوا لم یکذبوا، وقتی در خرید و فروش میکنه دروغ نمیگه.
درسته.
یعنی در واقع چیزی رو که خارجی نیست تحت عنوان خارجی نمیفروشه. یک، اذا وعدوا لم یخلفوا، هنگامی که در خرید و فروش به وعده خرید و فروش کردن تخلف نمی کنه.
درسته.
من یه خونه ای داشتم به شما فروختم، هنوز سند نداره، امروز چهارشنبه میرسه به سلام، فرض کنه شنبه، زد و بندی در این عالم اتفاق می افته.
درسته.
زمین تومنی یه تومن میره بالا، من دبه نمی کنم
چون فروختم،
چون فروختم به حسب وعده فروختم. من آقا جنسم فروختم اون موقع که دلار 1000 تومان بوده، الان شده مثلا 3000 تومان، من دبه نمی کنم.
درسته.
که بگم ضرر میکنم این حرفا. این درآمد طیبه. دو تا خصوصیت. سومین خصوصیت، و از اتمنو لم یخونو. در آمد طیب این است که اگر کسی مورد اطمینان قرار گرفت خیانت نمی کنه. اگه مأمور خرید یه اداره شد نمیره زد و بند بکنه، فقط جیب خودش رو رعایت بکنه. آقا اینا یه پولی به ما دادن، جنس بنجورشون هم دارن آب بکنه.
درسته.
من رو وقتی مأمور خرید یک اداره قرار میدن
اعتماد میکنه،
اعتماد کردم من نباید خیانت بکنم. اگر خیانت بکنم، هر چقدر که پول از این راه در بیارم، این درآمد طیب نیست. نیست. میرم مغازه میوه فروشی، به میوه فروش میگم آقا جون خودت برای من یک کیلو مثلا فرض کن. خب من به او اطمینان کردم، او دیگه حق نداره که دیگه هر چیزی که اونجا هست بریزه.
بله.
یا حالا که فلان دیگه نمیفهمه، ما هم تمام از اونایی که زدگی دارد و ریز است و کال است و همه اینا رو بهش بدیم. یا یعنی چه کاری رو نمی کنه. در پمپ بنزین رفته مثلا میگه خودت برام بزن. خب حالا میگه این که نمیبینه که ما به جایی که مثلا فرض کنید 50 لیتر بریزیم 45 لیتر براش می‌ریزیم.
درسته.
اینا همش میشه در واقع.
درسته. اجازه می‌خواد یه بخشو ببینیم بعد؟
بله.
خیلی متشکرم. یه بخشو با هم ببینیم. برمیگردیم محضر استاد خواهیم بود و همیشه بیاد داشته باشیم که خداوند فرصتها رو برای بازگشت برای همه ما باز گذاشته و فراهم کرده و کافیست که دل به دل او بسپاریم و به سمت او برگردیم که اگر هزاران بار هم توبه بکنیم او آنقدر مهربان و رؤوف است که پذیرای همه ما خواهد بود.
بازا بازا هستی بازا 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 بران چه هستی بازا بران چه هستی بازا گر کافر و گر روبوت پرستی بازا این درگه ما درگه نو صد بار اگر تو به شکستی بازا صد بار اگر تو به شکستی بازا این درگه ما درگه نو
این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. یاد آمد این تکبیت جناب مولانا که در بلا هم میچشم لذات او، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. بریم محضر استاد علوی که ادامه صحبت درنگیزشون رو با هم بشنویم. خدا خیلی
در درآمد طیب صحبت کردیم و عرض کردیم که درآمد طیب یکی از در واقع عوامل و شرایط اجابت دعاست. حضور ناظرین است رسول اکرم فرمودن که درآمدی طیب است که دارای این خصوصیات باشه. سه تاشو بیان کردن، چهار و اذا کان علیهم دین لم یمتلو. کاسبی که بدهکاره طلبکار معطل نمی‌کنه. اگه داره امروز و فردا نمی‌کنه. اگر دارد امروز و فردا نمی‌کنه. یعنی واقعا من با قراری که تمام بدهیم امروز بودم میدم پرداخت بکنم بشه که داشته باشه. لمیم طلو. اگر داشته باشد و پرداخت نکنه یکی از موجبات در واقع به هم خوردن تیبل کسبه. پنجمی خصوصیت و ازا کان لهم لم یعصرو. خب حالا اگر کسی بهش بدهکار بود سختگیری نمی کنه، یه مستعصلش نمی کنه، با تلفن با پیغام خودش بره در خونه در محل کار لم یعصر و بابا خب نداره و تو هم می داری نداره بهش مهلت بده. ششمی خصوصیت و ازا با او لم یطرعی. خیلی مهمه وقتی دارن چیزی رو میفروشن در ارائه غلو نمی کنن، اغراق نمی کنن. ما در واقع معارف اسلامی تبلیغ کالا رو باید بررسی بکنیم و بخشی از درآمد تلویزیون راجع به همین در واقع تبلیغه.
بله.
تبلیغات کالایی است که داره میشه. این تبلیغ اگر اغراق‌آمیز باشه اون درآمد طیب نخواهد. ببینید تبلیغ نسبت به یک کالا در اسلام ارشاد است، معرفی است، نه اغراق. من دارم میگم این کالا چیه، معرفیش دارم میکنم و شما اگر نیاز داشته باشید تهیهش میکنید. ولی وقتی من دارم در واقع معرفی کالا اغراق میکنم، در واقع دارم این کارو انجام میدم که شما نیازی به این ندارید، من باید یه انگیزه مضاعف بهت بدم تا این رو استفاده بکنم. در واقع من دارم با این نحوه از تبلیغ مصرف گرایی رو در واقع دارم ترویج میکنم. پس نوع تبلیغ خیلی مهمه. رضا از رسول اکرم بفهمد که لم یطرو، اغراق نمیکنه. اگر فلان کرم رو مصرف بکنی مثلا پوست 90 سالت کشیده میشه، اصلا یه همچین امکانی وجود نداره. توجه میفهمید؟ و هفتمی و ازشترو لم یزمو، وقتی چیزی رو میخوان بخرن مذمت نمی کنن، به اصطلاح تو سر مال مردم نمی زنن. حالا که دیگه حالا وقتش گذشته دیگه است،
درست.
حالا ما به خاطر تو مثلا، ببینید این بازی ها رو آدم مسلمان مؤمن در کالای مردم در نمیاره. اگر این هفت خصوصیت رو رعایت کردیم این درآمد بشه، درآمد طیب
بشه.
و این درآمد رو اگر توی زندگی آوردیم میتوانیم به مقام مستجاب دعوه نزدیک بشیم. حالا بزنم وقت هست
20 دقیقه تقریبا فرصت داریم تا تلاوت قرآن.
خب این از موضوعی که خصوصیت 12 رو هم بیان کردیم. خصوصیت 13 حسن ظن به خداست. یه بخش معتنابه است. در سوره مبارکه اعراف آیه 56 ودعوه خوفا و طمعا، خدای را از روی بیم و امید بخوانید.
درست.
اون امید همون بخش حسن ظن. در حدیث به وجود نازنین جناب موسی علیه السلام فرمود یا موسی،
بله،
ما دعوتنی و رجوتنی فانی ساغفر لک، اگه مرا بخوانی در حال امیدواری من به راحتی و به زودی تو رو خواهم بخشید. یعنی شرط اجابت حالت امیدواری است. یه بخشی راجع به امیدواری مطالبی شد.
خیلی متشکرم. بریم با هم قرآن بخونیم و تقدیم میکنیم ثوابش رو به روح مقدس 175 شهید قواس که عاشقانه سمت آسمان برکشیدن. التماس دعا. قربان چشم مست تو یا خاتم الحجج، اللهم عجل لولی کل فرج. قبول بشه نمازهای اول وقت شما و عبادات و اذکار زیبا و بی‌نظیر شما. انشالله خدا همه ای ما رو آماده بکنه با یک قوت و قدرت خیلی خوب و شایسته قدم در ماه خودش، ماه مهربانی حضرت سبحان، ماه مبارک رمضان بگذاریم انشالله. اما در محضر استاد علوی تهرانی هستیم، در خصوص روزی طیب صحبت فرمودند. بریم در خصوص موضوع بعدی که مطرح فرمودند و اون هم حسن ظن، پای صحبت دلانگیزشون بشنویم. دخلت شد.
بله، 13 عاملی که جز عوامل اجابت دعا شمرده شده حسن ظن به خداوند علی علاست. بر اساس آیه 56 از سوره مبارکه اعراف، ودعوه بخوانید او را خوفن و طمعا، از روی بین و امید. امید همون بخش حسن ظن به خدا است. اصلا به ما دستور میدن دعا هم که خواندن دیگه، جلب توجه دیگه، یعنی از روی امید. دو تا مطلب، یکی از فرمایش حضرت موسی کریم الله که خداوند به ایشان فرمود یا موسی ما دعوتنی و رجوتنی فانی ساغفر لک، اگر در حالت امیدواری مرا بخوانی ای جناب موسی به زودی تو را خواهم آموزد. یعنی رمز اجابت اون امید حتی در دل توی پیامبر عظیم و شأن الهی هستش. دو تا روایت که خیلی مهمه. نکته دوم، دو تا روایته. یک روایت شدید الله در سوء ظن و یک روایت شدید الله در حسن زن.
درسته.
اما روایت اول در سوء زن از امام واقع علیه السلام،
سلام الله علیه،
والله الذي لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار. ببینید اگر من سراسر به وجودم گناه باشه،
درسته،
توبه کنم و استغفار کنم، توبه و استغفار اینو با هم فرق میکنه. اگر این دو عامل کنار هم آمد، من یک تائب واقعی هستم. خب اگر من هر گناهی کرده باشم و واقعا توبه و استغفار بکنم، دیگه باید امید این داشته باشم خدا من بخشیده دیگه هیچ مشکلی دیگه وجود نداره دیگه. ولی حضرت امام باقر اسلام بفهمم والله الذي لا اله الا هو، به خدایی که معبودی جز او نیست، سوگند، لا یعذب الله مؤمنن، عذاب نمی کند خداوند مؤمنی را بعد از توبه و استغفار،
درسته،
الا به سوء ظنه،
عجب،
مگر به خاطر سوء ظنی که به خدا داره. یعنی من همه کارام کردم، استغفار کردم، توبه کردم، یعنی خدا منو بخشید، این سوء ظنه، یعنی خدا منو بخشید. فهمید این تو رو جهنمی خواهد کرد. و تقصیر من رجائه بالله، و کوتاهی در امید به خدا داشتن، این دو تا عامل بعد از توبه، بعد از استغفار میتونه آدم رو چیکار بکنه؟ جهنمی بکنه. این شدید اللحنه، یعنی به ما میگن آقا در هیچ شرایطی سوء ظن به خدا نداشته باشید، یک. اما یک حدیث شدید اللحن نسبت به حسن ظن که میگه شدید اللحن، یعنی متنش خیلی تکان دهنده است، مراد اینه. از وجود نازنین هست امیر علیه السلام، از وجود نازنین پیامبر، که پیامبر فرمودن به ساحت قدس الهی اینجور دعا میکنن: یا رب خدایا، ما آمن بک، ایمان به تو نیاورده،
درسته،
من عرفک، کسی که تو را بشناسد، فلم یحسن الظن بک، ولی حسن ظن به تو نداشته باشه. ببینید ما ینطق عن الهوا، یعنی به نمازت نیست، به روزت نیست، به حجابت نیست، به خمست نیست، به حسن ظنته. اگر به خدا حسن ظن داشتی، یعنی تو در مقام شناخت خدا باید به حسن ظن برسی. اگر یه همچین چیزی ایمان داری، ما آمن بک، ایمان به تو نیاورده است، من عرفک، کسی که تو را بشناسم، ولی این عرفان او، فلم یحسن از ظن بک، به حسن ظن کشیده نش.
درست،
توجه بفهمید چقدر وقت داریم؟ من
فکر میکنم حالا 3 دقیقه فرصت داره.
آه، حسن ظن و یه روایت دیگه بخونه و نتیجهشو بگم.
بله،
امام کاظم علیه السلام: والله ما اوتی مؤمن قط خیر الدنیا والآخره الا به حسن ظنه بالله. بابا یه حاجت چیه؟ خیر دنیا و آخرت رو اگر میخوای، در سایه حسن ظن به خداست و رجائه له. اما مراد از این حسن ظن چیه؟ حسن ظن از صفاتی است که هم نسبت به خلق، هم نسبت به خالقه، مثل تواضع. شما هم در مقابل خدا باید تواضع داشته باشید، هم در مقابل خلق. متا تواضع در مقابل خدا یه معنا داره، تواضع در مقابل خلق خدا یه معنای دیگه داره.
بله،
حسن ظن هم در مقابل خلق است، هم در مقابل خالق. در مقابل خلق یعنی اینکه آقا من افعال اهل ایمان رو به یک محمل صحیح تفسیر میکنم. اگه سلام کردم نمیگم جواب نداد، نمیگم جواب متکبره، میگم نشنی. اگه بلند سلام کردم و جواب ندادم، نمیگم عجب تازه به دوران رسیده، میگم شاید گرفتار فکرش جای دیگه است، اصلا متوجه من نبود. اینو چه حسن ظن؟ توجه تفسیر کردن افعال مردم به بهترین شکل.
یه بار بفهمید
تفسیر کردن افعال مردم به بهترین شکل و صحیح ترین در واقع رویه، صحیح ترین رویه طرف اون که خداوند میکنه. آقا اگه جواب سلام نه، نگار آدم متکبریه، خب نشدیده، بلند سلام کردم، خب گرفتاره، ذهنش هزار جا هست، خب من ندیده. اما حسن ظن به خدا یعنی که امید به وعده های خدا داشتن. مگر خدا نفرموده که من رزاقم؟
بله.
خب پس چرا نگرانم از روزی؟ چرا بره به دست آدم روزی به هزار خیانت و دروغ و این چیزا خدا میکشونن؟ امام صادق اصلا این کان الله تبارک و تعالی قد تکفل به رز، اگه خدا متکفل روزیه فحت ما مکل مازا، پس نگرانی برای چیه؟ و این کان کل شیء به قضاء الله، اگر همه امور به قضاء خدا و قدر خداست، فل حزن و بلش غمگینی، اگه همه امور دست خداست. این یعنی حسن ظن.
درست.
حالا اگه لازم شد در جلسه بعدم توضیح اشاره.
خیلی خیلی زیبا فرمودن استاد علوی تهرانی در خصوص سوء ظن و حسن ظن. انشالله که دلمون پر بشه از حسن ظن، به ویژه امید به خدای مهربان، که قطعا این امید ما رو به سمت تقرب او پیش خواهد بود. خیلی متشکرم که امروز با ما همراه بودید استاد. خیلی متشکرم از شما، زحمت کشیدید. امیدوارم خدا توفیق بده که معرفت آل الله صلوات الله علیه مجمعین رو در دل خودمون هر روز بیشتر و بیشتر کنیم. دگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم. یا علی مدد، خدا میگه.